سلام، به رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدین. توی سالهای اخیر پادکست فارسی رشد خیره کننده ای داشته و کمتر مقوله ای از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که توی پادکست ها ازش غافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایران هم در این حرکت سهمی برده و پادکست های پرشماری به جنبه های مختلف موسیقی کلاسیک ایرانی پرداختن. رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار این موسیقی، یعنی ردیف‌های موسیقی ایرانی، اعم از منتشر شده یا در گنج مانده و منتشر نشده می‌پردازه و تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی دیگر سبک‌های موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان ردیف‌های گوناگون، مقایسه‌شون با همدیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. با توجه به اینکه امروزه بازشناسی ردیف توی آثار موسیقایی شاخصه‌ای برای ایرانی بودن اونها به حساب میاد و مسیر فردای این موسیقی از تلقی و درک امروز ما میگذره، تلاش می‌کنیم توی قسمت‌های مختلف رادیو ردیف برداشت‌ها و نقطه نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. توی این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقه‌مندان به موسیقی ایرانیه.
من سال 1311 متولد شدم. پدر بنده در چند ماهی میز که سنتور کار کرد در یک جایی بودن در منزل که اون سنتور موند و
اون موقع اسم فرامرز پایور شنیدن، کنسرتینو برای ارکستر و سنتو که خود پایور هم.
این همکاری ما با پایور شاید بیش از 40 سال بود اینا براشون.
ایشون می اومد صندلیشو روبروی هر نوازنده‌ای که تو گروه کار میکردن مشخصا روبروش می‌نشست، میگه از اول تا آخر بزن که مطمئن بشه که تمام اعضای گروه آمادن برای
تعصب داشت که باید انجام بشه. همچین چیزی من در عمرم ندیدم که سرگروه اینقدر تعصب کار داشته باشه و واقعا تعصب.
سلام، من عباس سیدین هستم، نویسنده این پادکست و میزبان شما در فصل اول رادیو ردیف. در فصل اول رادیو ردیف از خلال اسناد و آثار باقی مونده از استاد فرامرز پایور نگاهی میندازم به زندگی و آثار ایشون و همینطور به تاریخ معاصر موسیقی ایرانی. سال 88، اون سال پرتلاطم و پرخبر که هر روز یه اتفاق می افتاد و انگار کل روند زندگی روزمره جامعه متوقف شده بود، خبر رسید که یکی از استادای قدیمی موسیقی ایرانی فوت کرده. 18 آذر 88 ایرنا خبر رو منتشر کرد. استاد فرامرز پایور، استاد برجسته موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده سرشناس سنتور، ساعتی پیش پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با عوارض سکته مغزی درگذشت. و بعد از این جمله هم یه بیوگرافی مختصر مفید بود که تقریبا توی همه سایت‌های خبری کپی پیست می‌شد. روزای بعدش چندین مقاله و یادبود از طرف شخصیت‌ها و موسیقیدان‌های مختلف منتشر شد. از نوازنده‌های سنتور مثل عرفه عطرایی و پشنگ کامکار تا همکارهای سابق پایور مثل هوشنگ ظریف و محمد موسوی یا محمد رضا شجریان و حسن کسایی و خیلی های دیگه. تو همه این نوشته ها و یادبودها هم طبق معمول ذکر خیلی از مرحوم بود و یکی دو خاطره و یکی از چیزهایی هم که مدام تکرار می شد کلمه های تسلط و نظم بود. با مرگ فرامرز پایور ظاهراً پرونده کاری یک استاد قدیمی موسیقی ایرانی بسته شد. البته بسته شدن پرونده درباره پایور شاید از جهاتی خیلی هم محسوس نبود، چون در 10 سال قبلش فرامرز پایور عملاً از فضای اجرای موسیقی ایرانی حذف شده بود. سال 78، یعنی 10 سال قبل از فوت، پایور سکته مغزی کرده بود و خونه نشین شده بود و عملاً توانایی جسمی هیچ فعالیت موسیقایی رو نداشت. البته طی این 10 سال تعدادی از شاگردها و دوستای فرامرز پایور بعضی از آثارش رو اجرا و منتشر کرده بودند. اما همچنان وقتی پایور فوت کرد، انگار خیلی جای خالی خاصی احساس نشد. از طرف دیگه، امروز که بیشتر از 12 سال از فوت فرامرز پایور میگذره، حضورش هنوز هم ادامه داره. برای هر کسی که سنتور میزنه یا هر هنرجویی که میخواد سنتور یاد بگیره، مسیر آموزشیش درست از وسط آثار پایور میگذره. از دستور سنتور تا قطعات و چارمزراب‌ها و برنامه‌های موسیقی مجلسی برای سنتور تا ردیف‌های سنتور سبا و دوره‌های عالی سنتور. اما فقط اینا هم نیست. اصلاً هر کسی که میخواد یک کمی بیشتر از مقدمات موسیقی ایرانی رو یاد بگیره، مهمم نیست که چه سازی میزنه یا آواز میخونه، بالاخره یه جایی گذرش باید به آثار صوتی و مکتوب پایور بیفته. نمیشه شما موسیقی ایرانی کار کنی اما مثلا ردیف آوازی عبدالله خان دوامی رو یاد نگرفته باشی یا تصنیفای قدیمی رو ندونی. نمیشه بخوای یه قطعه ای توی موسیقی ایرانی بسازی یا گروه نوازی بکنی اما کارهای پایور رو بررسی نکرده باشی. اصلا مفهوم گروه نوازی و صدای آشنای گروه موسیقی ایرانی و حتی مهارت و مفهوم گروهداری و اداره گروه موسیقی ایرانی با اسم پایور گره خورده. یک دلیلش اینه که مفهوم گروه سازهای ایرانی تقریبا با فرامرز پایور شکل گرفت. تا قبل از اون ارکسترایی که با گسترش رادیو تشکیل شده بود عمدتاً ترکیبی بود از سازهای غربی و ایرانی. مثلا ویولون نقش برجسته و مهمی تو این ارکسترا داشت. اما گروه پایور شاید یکی از اولین گروه‌هایی بود که منحصراً از سازهای ایرانی تشکیل شده بود. تو اجراهای زنده این گروه فقط از سازهای ایرانی استفاده می‌شد. البته تا یک زمانی تو ضبط‌ها بعضن ویولون و ویولا به جای کمانچه و قیچک به کار می‌رفت. علاوه بر اینا پایور شاید تنها کسی باشه که یک گروه حرفه‌ای موسیقی رو با ترکیب نسبتاً ثابت و به صورت مستمر به مدت چند دهه فعال نگه داشت و باهاش حسابی کار کرد. البته همین الان اسم گروه کامکارها به عنوان یک گروه با سابقه طولانی و ترکیب نسبتاً ثابت به ذهن میاد. اما خب خانوادگی بودن این گروه و رپرتواری که در طول سالها اجرا کرده کمی شرایط گروه کامکارها رو از گروه های دیگه و گروه پایور که حرفش بود متفاوت میکنه. شاید بشه گفت که گروه پایور اصلا به مفهوم گروه موسیقی ایرانی رسمیت داد. یک گروهی که مدت طولانی با ترکیب ثابت و رپرتوار مشخص به صورت مستمر و حالا همونجوری که بعدتر میبینیم خیلی هم فشرده فعالیت داشته. از همین جا هم چند تا سرنخ برای شناختن پایور پیدا میشه. بی جهت نیست که تقریبا توی همه اون یادبودها یکی از اولین حرفهایی که درباره پایور مدام تکرار میشد مسئله نظم و جدیت بود. بدون یه نظم قرص و محکم نمیشه چند دهه یک گروه موسیقی رو سرپا نگه داشت. سعید فرجپوری نوازنده کمانچه که در دهه 70 با فرامرز پایور همکاری داشته.
به نظرم آقای پایور سمبل نظم و تعهد بودن در کار هنریشون و برای همین من اوائل که میخواستم با ایشون همکاری بکنم یه مقدار استرس داشتم، چون نمیدونستم شیوه کارشون چجوریه و به چه شکل کار پیش میره. ولی بعد از اینکه سر تمرین رفتم، هفته ای ما 2 روز تمرین میکردیم. اولا ایشون که همیشه قبل از همه خودش حضور داشت، من هیچ وقت من ندیدم در طول مدتی که با هم کار میکردیم ایشون خودش تأخیر داشته باشه و هر وقت هم میرفتیم همه نوتا آماده رو پوپیتر آماده بود، نوت هر سازی رو خودش انجام میداد و خیلی جالبه برای من چقدر وقت میذاشت برای این قضیه و حتما یه دونه مدادم روی پوپیتر بود که اگه یه جایی مثلا یه نوتی اشکالی داشت همونجا تصحیح بشه و همه چیز سر وقت ما شروع میکردیم. نیم ساعت بریک داشتیم که مثلا بشینیم چایی بخوریم صحبت بکنیم، دوباره قسمت دوم تمرین انجام شد و خیلی دقیق و مشخصا کارها رو هر جایی اشکالی بود باید دوباره این تکرار میشد و خیلی از نظر توجه به اعضای گروه که چجوری دارن میزنن، چقدر کار کردن، چقدر آماده هستن و تمرین ها به این شکل پیش میرفت تا جایی که دیگه قرار بود خب ما این کار رو ضبط بکنیم یا کنسرت بدیم، ایشون میومد صندلیش رو روبروی هر نوازنده‌ای که تو گروه کار میکردم مشخصا روبروش مینشست، میگه از اول تا آخر بزن که مطمئن بشه که تمام اعضای گروه آمادن برای ضبط یا کنسرت. و به این ترتیب خب کارها خیلی خوب پیش میرفت و همه چیز سر وقت انجام میشد، هیچ چیزی تأخیر نداشت که مثلا قراری میذاشتیم. و حتی اگه قرار بود ما هر برنامه داشته باشیم، آقای پایور تنها خودش تصمیم نمیگیره، اون کسی که قرار بود مسئول برنامه باشه باید میومد تو جلسه صحبت میکرد که این برنامه چیه، به چه شکلی انجام میشه، قراره کجاها بریم، از نظر مالی، از نظر کیفی، حتی مثلا جاهایی که اقامت میکنیم، همه رو در حضور گروه این قضایا انجام میشد. منظور من اینه که آقای پایور به نظر من میشه گفت اگه به معنای واقعی کلمه سرپرست واقعی بود.
میشه تصور کرد که بدون چنین نظم و انضباطی هم این همه آثار صوتی و مکتوب نمیتونست تولید بشه. حتی حجم آهنگسازی های پایور هم به شکل غیرعادی زیاده. اما خب یه سوال مطرح میشه. اصلا چرا بعد از این سالهایی که فرامرز پایور فوت کرده باید بشینیم و به کاراش فکر کنیم؟ این همه موسیقیدان دیگه هم بودن و همین حالا هم هستن. مگه اهمیت پایور چیه؟ پایور همون جوری که بعدتر حالا یه قدری مفصل‌تر تعریف میکنم تو یک مقطع حساسی وارد موسیقی ایران شد، زمانی که تحولای جدی داشت اتفاق میافتاد، از ظهور رادیو تا رواج خط نوت و همینطور گسترده تر و عمومی تر شدن آموزش موسیقی. هر کدوم از اینا رو باید بررسی بکنیم تا پایور رو بهتر بفهمیم. به نظر میرسه که خود پایور هم شاید آگاهانه یا شاید هم ناخودآگاه به این موقعیت و وضعیت تاریخی واکنش نشون داده. این رو میتونیم از لابلای مصاحبه ها و مقاله هایی که در طول سالهای فعالیتش توی نشریات منتشر کرده ببینیم. مثلا توی یه مصاحبه‌ای توی مجله ماهنامه دنیای سخن سال 71 بحث از دو تا مفهوم میشه، سنتی و اصیل. تو اونجا میگه که در جواب این سوال که بررسی ادواری و تاریخی موسیقی مان چه کمکی به ما میکند، باید بگویم اگر موسیقی به شیوه تاریخی مورد بررسی قرار بگیرد، که خود این بررسی هم کار آسانی نخواهد بود، تصوری درست و منسجم از چگونگی جذب تجربه ها به دست می آید که در کسب تجارب جدید بسیار مفید خواهد بود. کمی جلوتر مصاحبه کننده می پرسه که همه این منابعی که ما الان داریم مال 100 سال اخیره، پس چطوری می تونیم بگیم که مقام های موسیقی ما واقعا ایرانی هستن؟ تو جواب پایور یک نکات ظریفی هست، میگه که هرگز نمیتوانیم ادعا کنیم که مقام‌های ما ایرانی هستند، چرا که اصل تأثیر و تأثر فرهنگ‌های متفاوت در بستر حوادث تاریخی را نباید فراموش کرد. بعد جلوتر مثال میزنه که با ورود اسلام خیلی کشورها فرهنگشون دستخوش تغییر و تحول شد. ایران هم با اینکه شرایطش و میزان این تأثیرگذاری فرهنگ عربی اسلامی با کشوری مثل مصر متفاوت بوده، اما باز نمیتونیم یه حکم کلی بدیم که این موسیقی که داریم ایرانیه یا ایرانی نیست یا اصلا ایرانی بودنش چه معنایی ممکنه داشته باشه. بعد جلوتر مصاحبه کننده میپرسه که نظر شما درباره کارهای جدید و ادامه روندی مثل کارهای کلونل وزیری چیست؟ پایور میگه البته یک عده ذی‌صلاح و کاردان و مسلط به علم موسیقی باید در راه حفظ و ضبط میراث موسیقی کشور کوشا باشند، اما همه اینها فقط منبع کار است. نه همه کار. و ما نمیتوانیم تا دنیا هست به اندوخته خود اکتفا کنیم و باید از موسیقی اصیل نوآوری کنیم. و بعد میگه اصالت کیفیت کار است و سنت روشی است که گذشتگان از آن استفاده کردند. این جمله رو با زبانها و بیانهای متفاوت تو بعضی مصاحبه های پایور میبینیم. ظاهرا تو ذهن اون یک فرقی هست بین اصالت و سنت. همین رو توی کارش هم میبینیم. بخش مهمی از آثارش که بعدتر مفصلتر بیشتر دربارشون حرف میزنیم ثبت و ضبط و اجرا و بازنوازی آثار قدماست. چیزایی که از قدیم باقی مونده، چه توی آثار مکتوب پایور و چه توی اجراهاش. اما بخش دیگه ای از فعالیتش هم در آهنگسازی و هم در گروه نوازی، وقتی اینا رو میبینیم انگار پایور داره تقلایی میکنه، داره آزمون و خطا میکنه و سعی میکنه یک راههای تازه‌ای پیدا بکنه. یک نمونش که بهش اشاره کردیم ماجرای گروه پایوره، گروهی که منحصراً از سازهای ایرانی تشکیل شده بود. حتی توی یک مقطعی برای اینکه ایده گروه ایرانیش رو عملی بکنه، از رحمت الله بدیعی نوازنده ویولون که توی گروهش بود میخواد که بره و کمانچه یاد بگیره، روی کمانچه کار بکنه تا توی گروه فقط سازهای ایرانی باشه. البته قبل از پایورم ارکستری که فقط از سازهای ایرانی باشه تشکیل شده بود. روح الله خالقی مینویسه که اما ارکستری که فقط از سازهای ملی تشکیل شده باشد نخستین بار در هنرستان موسیقی ملی به نام ارکستر تار و ستار در سال 31 شروع به کار کرد که رهبر آن آقای نصرالله زرین پنجه بود. اما همونطور که بعدتر می‌بینیم با کار پایور به تدریج این گروه موسیقی ایرانی هم رسمیت پیدا کرد و هم صدای خاص خودش رو به دست آورد. رحمت الله بدیعی نوازنده ویولن و کمانچه و از اعضای گروه پایور.
بله، می‌دونم که بعد از اینکه در واقع این ارکستر تشکیل شد، آقای پایور مدت 3 سال رفتن به انگلیس، به انگلستان، و مدت 3 سال در اونجا بودن. بعد وقتی که برگشتن، موقع برگشت این ارکستر ملی تشکیل شد که تمام سازهای ملی در واقع در این ارکستر بودن و من هم البته ویولون که می زدم. حالا داستان کمانچه نواختن من هم البته داستانی داره که من در واقع خودم نمی خواستم کمانچه بزنم. آقای پایور به من پیشنهاد کردن که من کمانچه بزنم. خب چرا؟ برای اینکه تمام سازها سازهای ملی بود و من به آقای پایور گفتم من که کمانچه بلد نیستم، من که کمانچه نمی زنم. ایشون گفتن خب شو کمانچه رو بزن، خودت پیش خودت بزن، بعدا خود بهتر میشی و یاد میگیری. اونجا البته اون موقع اونچنان استادانی نبودن که من برم پیش کسی استادی. این بود که من دیگه کم کم کمانچه رو دست گرفتم و زدم و در واقع این رو من خودم اقرار میکنم که من در واقع نوازنده کمانچه نبودم.
یک سوال اینه که این تأکید روی سازهای ایرانی از چه جهت بود؟ آیا این سنتگرایی بود؟ مثل تأکیدی که بعضی نوازنده های سنتور روی نواختن با مضراب بدون نمد دارند؟ حرف این نوازنده ها و دفاعشون از سنتور زدن با مضراب بی‌نمد اینه که اینطور ساز زدن اصیل تره. البته اگر جمله پایور رو در نظر داشته باشیم شاید بهتر باشه بگیم اینجور ساز زدن سنتی تره. خب آیا اصرار به تشکیل یک گروهی که فقط سازهای ایرانی داشته باشن از این جنس بود؟ یعنی اینکه اصلا غلطه که سازهای غربی مثل ویولون و ویولا در کنار سازهای ایرانی باشن؟ خب همونجور که پیشتر گفتم تو همین گروه پایور توی ضبط‌ها از ویولون و ویولا هم استفاده می‌شده. یعنی پایور منع و محدودیتی برای خودش قائل نبوده که بگه استفاده از سازهای غربی در کنار سازهای ایرانی ممنوعه یا غلطه یا سنتی نیست یا اصیل نیست، بلکه داره تلاش میکنه تا ببینه امکانات و توانایی‌های سازهای ایرانی تا کجاست، تا کجاها حتی اکثر استفاده رو میشه از این سازها و البته از نوازنده هاشون کرد. اون چیزی که از حرفهای پایور میفهمیم و در آثار و فعالیتش میبینیم اینه که تشکیل گروه سازهای ایرانی برای پایور یک آزمایش بوده، یک پروژه فکری هنری بوده که ببینیم چه امکانهایی هست. این پروژه چند تا سوال مهم هم داره. یکی اینکه اصلا بفهمیم چه توانایی هایی توی سازهای ایرانی هست. آیا میشه گروه نوازی کرد یا نه سازهای ما این امکان رو ندارن؟ و دیگه اینکه چه چیزایی رو باید یاد بگیریم تا این کار رو عملی بکنیم و بعدم خب ببینیم نتیجهش چی میشه. مثلا اون نظم و انضباطی که پایور توی اداره گروه به کار میگرفت رو از یک زاویه میشه اینجوری فهمید. ما میخواییم یه کاری بکنیم که چندان سابقه طولانی نداره، پس باید با تمام جدیت این کار رو بکنیم. برای همینم است که نظم و انضباط برای پایور جزو ضروریات بود. مثلا احمد پژمان آهنگساز توی یه گفتگوی میگه که این نظم و دیسیپلین برای اون زمان واقعا ضروری بود، بدون اون دیسیپلین این کارا شدنی نبود. اما باز برگردیم به اون سوال اصلی، اصلا چرا بعد از این همه مدت باید برگردیم و به پایور فکر کنیم؟ چرا دوباره یاد پایور افتادیم؟ ماجرا از جایی شروع میشه که یه تعدادی از شاگردهای فرامرز پایور بعد از فوتش به یاد کلاس‌ها و درس‌ها و حرف‌های استاد در حین کلاس دنبال این میرن که بعضی از آثاری رو که نوشته و ثبت کرده بود پیدا بکنند. خود استاد پایور هم گفته بود که آثاری رو از موسیقیدان‌های قدیم جمع‌آوری و نوت‌نویسی کرده و قصد داره منتشر بکنه.
و آخرین کتاب مان که همین جمع‌آوری آثار آقای دوامی است که اینها رو چاپ کردند. حالا بعد از اینم خیال دارم که دوره‌های استاد سبا رو داریم تنظیم می‌کنیم، برای بازنویسی میکنیم، چون نوتیزیش خیلی قدیمیه و یه مقدار اشکالات نوتی داره، مطلب که درست همش اونها رو اصلاح کردیم، اونها اون بیاریم بیار. و بعد هم آثاری رو من در زمانی که آقای مختاری حیات داشتن درفتم پیششون، هم نوار کردم و هم یادداشت کردم، اونها رو خیال دارم جمع‌آوری بکنم و جمع‌آوری شده و این نوتنویسی بکنم و چاپ بکنم. البته آثار درویش خانم بوده است که اونها رو دیدم که دوستان رفقای دیگه همه چاپ کردن و بیرون دادن، که لزومی نداره تو متن کار بکنه.
وحید تهرانی نوازنده سنتور و شاگرد فرامرز پایور و از مؤسسان خانه پایور.
یک بار یادم اون چی که مستقیما به این مجموعه این که الان ملاحظه می‌فرمایید مربوط میشه، راجع به ردیف مرحوم دوامی صحبت بود و ایشون میگفتن که من خیلی دوست دارم که این رو از یک نوت پایین‌تر برای نوازندگانی که توانایی ندارن این رو از روی نوت ویولون با ستار یا سنتور انتقال بدن بزنن و مشکل این کار براشون این رو دوست داشتن اینجور چاپ بکنن با از یک نوت با مبنای یک نوت پایین تر. یادمه که ایشون گفتن که نوتش هم نوشته شده، نمیدونم چرا چاپ نشده هنوز، این رو هم یادم هست. بعد یک دفعه اونجا برگشتن گفتن راستی اگر که میخوای این نوت‌های آقای مختاری رو پیگیری بکنیم ببینیم چطوری شده. ایشون تمام آثار آقای مختاری رو نوت نویسی کرده بودند و گویا همون موقع که مرحوم مختاری زنده بودند ضبط هم شده این آثار به عنوان اثر صوتی. ایشون علاوه بر نوت نویسی اونها رو هم ضبط هم کرده بودند با ساز خود مرحوم مختاری. من قضیه نوت‌های مختاری رو خاطرم بود تا اینکه استاد فوت شدن و منتظر بودم که این نوت‌های مختاری هم یک روزی چاپ بشه. خیلی نگران اون مجموعه بودم که بالاخره چی شد. بعد از فوت استاد با سرکار خانمشون همسرشون تماس گرفتم و گفتم که خانم پایوری همچین مجموعه ای بعد از استاد باشه شما اطلاع ندارین، و ایشون اصرار کردن که نه خیر من در جریان نیستم. خیلی اصرار کردم که بگردیم این نوتا رو پیدا بکنیم و خلاصه چندین بار ایشون نوتا رو نگاه کرده بودن همین مجموعه که هستش و چیزی پیدا نکرده بودن، تا اینکه نهایتاً گفتن که من نوتا رو در اختیار شما قرار میدم که اگه خواستید نوتای مرحوم مختاری رو پیدا کردید و اینها خوب نگاه بکنید، چون من نمیشناسم نوتا رو، فقط اونایی که نوشته داشته باشه میتونم متوجه بشم که مربوط به آقای مختاری هست یا نه. من همچین مجموعه ای رو تحت این عنوان تو این نوتا پیدا نکردم. لطف کردن نوت ها رو دادن به من و من وقتی که با این نوت ها مواجه شدم واقعا شوکه شده بودم که یک آدم در طول عمرش انقدر کار کرده باشه، انقدر منظم همه چی دستبندی شده، هر قطعه یا هر مجموعه در یک پوشه جدا، خیلی همه پوشه ها توی زونکن های مرتب نگهداری شده. خلاصه اصلا مونده بودم که چطور ممکنه همچین اتفاقی، خیلی برام جای تعجب بود. اولین کاری که کردم سریع نگاه کردم که نوت‌های مرحوم مختاری رو ببینم پیدا میکنم یا نه. متاسفانه نوت‌های مرحوم مختاری توی این مجموعه نبود، به علاوه دستنویس مجموعه آثار مرحوم دوامی و کارهای درویش خان اونها هم احتمالاً باید جدا جدا در یک پوشه باشه، اینها نبود تو این مجموعه و من خیلی نگرانم. من حالا شاید همین هایی که به صورت پراکنده بوده دستبندی نشده ما توی مجموعه یک چیزایی هم دیدیم، امیدوارم که حالا بالاخره سرنوشتش یه جوری پیدا بشه. ولی به هر حال وقتی که با این نوت ها مواجه شدم، البته سابقه ای داشت از قبل، میدونستم که ایشون همه چی رو خیلی منظم نگهداری میکنن، ولی همه مجموعه رو از نزدیک یک جا ندیده بودم به خاطر اینکه هر دفعه هر قطعه رو با تنظیمش میخواستیم که از استاد که اگه ممکنه در اختیارمون قرار بدن، ایشون هفته بعد مثلا میگفتن به شما اینو خواهم داد، کپی میکردن یا میدادن به همون، میگفتن خب اینو ببر کپی بگیر اصلشو برام بیار. خب تا حدی ما اینها رو دیده بودیم، حالا من یه 5-6 تا قطعه رو گرفته بودم، احتمالا دیگران از شاگردان پیشکسوت قدیمی استاد هم با این مطلب روبرو شده بودن، ولی اینکه اینقدر منظم همه رو یک جا دسته بندی شده مرتب منظم دیده باشیم، نه واقعا اینطوری نبود.
علی صمدپور آهنگساز و از مؤسسان خانه پایبر.
از قبلش تصوری داشتین که چه حجمی از اسناد و آثاره یا چه چیزهایی ممکنه توش باشه؟
فکر میکنم هیچ کس نمیدونست و فقط این پیگیریه که از سمت ما انجام شد روشن کرد که اینا حجمشون چقدره. هیچ وقت هیچ کس اینا رو با هم جایی پیش آقای پایبر ندیده بود، همیشه در یک نقطه از منزلشون بوده و به مقداری از اینا همیشه اشاره می شده یا مقداری از اینا می اومده وسط و راجبشون صحبت می شده. مثلا کسی می گفته من فلان فولدر رو می خوام، فلان برنامه رو می خوام، و ایشون هم اون پرونده مخصوص اون برنامه رو در اختیارشون میذاشته و کپی میکردن یا راجبش صحبت میکردن و بعد دوباره میرفته توی گنجه‌ای که کسی نمیدونسته توی اون گنجه به طور کلی چیه. به خصوص که حتی در مصاحبه های آقای پایبر نکته عجیبی که وجود داره، راجب بعضی از این آثار صحبت شده و ایشون اظهار بی‌اطلاعی کردن از اینکه اونا وجود دارن. میگن میدونم هست اما نمیدونم پیش کیه.
ولی پیش خودشون بود.
ولی پیش خودشون بود.
عجیبه. از خود فرایند تشکیل و تأسیس خانه پایور بگیم. ایده اصلی چی بود؟ اینا رو میشد برداشت و تا به انتشاراتی چرا لازم شد که شما به یه جای تازه و جدیدی تأسیس بکنید به اسم خانه پایور؟
تصور من برای اینه که کل سواد موسیقی ایرانی و در واقع اسناد و مدارکش در میان موزیسین‌های ایرانی پراکنده است و موجوده. اینکه با اینها چی کار میشه کرد اون ذهنیت وجود نداره، کما اینکه گاهی شما میبینید که سالیان سال یک سندی که خیلی مهمه، یک ثبتی که خیلی مهمه، یک فایل صوتی که خیلی مهمه کنار دست یک موسیقیدان هست و هیچ اتفاقی هم راجبش نمیافته. و این یک طرف ماجرا است، اینکه چه ایده‌ای میتوان داشت برای اینکه با اینا چی کار باید کرد و چه جوری منتشرشون کرد یک موضوعه. موضوع دیگه اینه که از اون سمت وقتی که اینا به دست جامعه موسیقی میرسن جامعه موسیقی باهاشون چی کار میکنه، چه جوری بهشون نگاه میکنه. ایده کلی برای من خیلی مشخص بود از روز اول و اون این بودش که برای هر سندی همونجور که آقای پایورم بهش اشاره کردن، حتی اگر یه جمله در گردیف از یک روایت با یه جمله دیگه فرق میکنه اینا رو باید در دسترس قرار داد تا اینکه روشن بشه که به چه علت این تغییر اتفاق افتاده. آیا به خاطر کهولت سن، آیا به خاطر قدرت نوازندگی، آیا به خاطر حافظه است، آیا به خاطر دخالت و تغییر و به اصطلاح اعمال نظر شخصیه. به نظرم اومد که این راحت ترین و بدیهی ترین کاریه که میشه کرد.
حالا امروز یه مجموعه بزرگی از اسناد فرامرز پایور باقی مونده. حتی یه تورق ساده و اولیه هم سوالای جدی رو برای ما ایجاد میکنه. هم درباره خود پایور، هم درباره کل روند 50-60 سال گذشته موسیقی ایرانی. تو این اسناد چیزای مختلف و متنوعی هست. از بروشورها و اطلاعات تقریبا تمام کنسرت‌هایی که اجرا کرده ثبت و ضبط شده و موجوده. به علاوه اینا آثار خودش به خب بالا طبیعیه که باشه، حتی متن درس هایی که فرامرز پایور از استادانش از قدیم گرفته و یا روایت هایی از ردیف که از استادان قدیم تر جمع آوری کرده. مسئله و نگاه هم توی این پادکست برای من این نیست که بخوام از پایور مدام تجلیل کنم و خیلی شبیه حرفای قلوامیزی که درباره اساتید گذشته و در گذشته میزنن درباره پایور بزنم و قلو کنم و یک تصویر اسطوره‌ای ازش بسازم. خود پایور توی یه نوشته کوتاهی تو ماهنامه موزیک ایران سال 39 به یه چنین داستانها و روایتهایی که در اطراف زندگی اساتید قدیمی میزنن انتقاد میکنه و میپرسه که چرا از هر چیزی که میخواییم تعریف و تمجید کنیم باید با اغراق و قلو همراه باشد. همونجا یه داستانی رو نقل میکنه درباره محمد صادق خان نوازنده سنتور دوره ناصری. میگه که یه بار کسی به دیدنش میره و از پشت در میشنوه که یک صدای آواز خیلی زیری میاد. فکر میکنه که یه بچه‌ای داره آواز میخونه. بعد که وارد میشه میبینه محمد صادق خان تنهاست. میپرسه که صدای کی بود آواز میخوند؟ اونم جواب میده که هیچ کس. با یه دست روی سیمای پشت خرک آواز رو اجرا می‌کردم، با دست دیگه روی سیمای زرد جواب می‌دادم. این داستان رو به عنوان نمونه‌ای از اغراق‌های بی‌معنی ذکر می‌کنه و بعد در مقابل این روایت خودش تصویر واقعی‌تر و واقع‌گرایانه‌تری از سبا مثلا میده. میگه که برای نمونه میتوانیم نوازندگی ویولون مرحوم استاد ابوالحسن سبا رو که امروزه اغلب صدای ساز او را شنیدند مثال بزنیم. استاد در این اواخر به علت ضعف مزاج و تحلیل رفتن بنیه در اجرای قطعات خیلی مشکل و تندی که در 20 سال پیش به راحتی اجرا می‌نمود به اشکال برمی‌خورد. و جلوتر میگه که اما هنوز هم اگر نواری از استاد را از رادیو یا ضبط صوت بشنویم به خوبی تشخیص می‌دهیم که با ساز دیگران تفاوت فاحش دارد. هدف منم توی این پادکست چنین چیزیه. این اسناد چیزای جالبی رو به ما نشون میده که میتونه نگاه ما به گذشته نزدیک موسیقی ایرانی رو یه قدری تغییر بده، یا حداقل باعث بشه دوباره برگردیم و این گذشته نزدیک رو بررسی بکنیم. طی چند دهه گذشته بخشی از آثار موسیقی که از اواخر دوره قاجار باقی مونده بود به شکل‌های مختلف ثبت و منتشر شدند. مثلا از کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت عبدالله دوامی گفتم که فرامرز پایور نوت‌نویسی و آماده‌سازیش رو انجام داده بود، یا خیلی آثار دیگه از جمله چند جلد مجموع آثاری که جناب ارشد طهماسبی جمع‌آوری و منتشر کردند، مثل مجموع آثار درویش خان یا رکن‌الدین مختاری یا مجموعه پیش‌درآمدها و رنگ‌های قدیمی. در کنار اینها مجموعه‌هایی هم از ضبط‌ها و صفحه‌های قدیمی منتشر شده، یا دو سه نوت‌نویسی مختلفی که از ردیف‌های میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله داریم. یک وجه کارکرد این اسناد جنبه آموزشی شونه که شاید اولین و ساده ترین کارکردشون باشه، که البته همین هم مایه بحث‌های مختلف میشه. مثلا ما ردیف بزرگ و حجیم موساخان معروفی رو داریم و در کنارش ردیف میرزا عبدالله رو که خیلی جمع جوره. کارکردهای آموزشی هر کدوم اینا چیه؟ به چه درد میخوره که اصلا چند تا ردیف مختلف داشته باشیم؟ یا اصلا آیا باید چند تا ردیف مختلف داشته باشیم؟ یا سوالای متعدد دیگه از این دست. اما وجه دیگه این اسناد ثبت و ضبط تاریخ تحولات موسیقی ایرانیه به عنوان یک بخشی از تاریخ فرهنگی ما. یکی از تلاش‌های ما اینه که بتونیم یک تصویر منسجمی از تحولات تاریخ موسیقیمون داشته باشیم. طی چند دهه گذشته یک بخشی از تاریخ فراموش شده موسیقی ما و کل این منطقه از دوره تیموری تا صفوی و بعدترش به تدریج روشن شده. اما راستش گاهی به نظر میرسه که تحقیق و بررسی موسیقی دوره صفوی انگار ساده تر از دوره قاجاره. نه به این دلیل که اسناد بیشتری از اون دوره وجود داره، بلکه انگار حساسیت کمتری دربارش هست. و اتفاقا همینجاست که باز به فرامرز پایور برمیخوریم. گفتم که پایور توی مقطع حساسی وارد موسیقی ایرانی شد. دوره‌ای که از یک طرف آموزش موسیقی ایرانی داشت جنبه عمومی‌تری پیدا می‌کرد. از طرف دیگه شنیدن موسیقی با رادیو عمومی‌تر شده بود و شنیدن موسیقی ایرانی فقط یه لاکچری برای اعیان و اشراف نبود. تو این فضاست که پایور شروع می‌کنه به یادگیری موسیقی ایرانی و همه چیز رو هم ثبت و ضبط می‌کنه. مثلا توی اسنادی که امروز در دست داریم درس هایی هم که از ابوالحسن سبا تو دوره تحصیلش گرفته موجوده. خود پایور یه جا درباره ردیف آوازی دوامی که منتشر کرده بود میگه که اگر نظر شخصی من در این باره خواسته شود، توصیه میکنم تمام کسانی که از استاد مطالبی فرا گرفتند، چه شبیه به آنچه در این کتاب آمده و چه با اختلاف هر چقدر هم جزئی، آنها را تنظیم و چاپ و منتشر کنند. شبیه همین حرف رو درباره سبا هم میزنه و میگه که ما شاگردای سبا کلی ازش درس گرفتیم. بیایید اینا رو کنار هم بذاریم و منتشر کنیم و بررسی بکنیم. اولا بفهمیم که سبا چی کار میکرده و دوما اینطوری موسیقی ایرانی رو بهتر بشناسیم. امروز حالا با یه قدری تسامح درک عمومی و رایج بین اهالی موسیقی ایرانی اینه که یک ردیف مرجعی برای فهمیدن و همینطور برای آموزش موسیقی ایرانی داریم. یه مرجع غیر رسمی. ردیف میرزا عبدالله که تازه همین ردیف میرزا عبدالله هم با یک یا دو سه واسطه ثبت و ضبط شده. روایتی که ما امروز از ردیف میرزا عبدالله داریم از نورعلی خان برومند اومده. این خودش یک واسطه قطعی. خود جناب برومند هم گاهی گفته که این ردیف رو از کس دیگری، از اسماعیل قهرمانی ثبت کرده. بعد از این ردیف میرزا عبدالله در کنارش ردیف‌های دیگه‌ای هم هستند که درجه اهمیتشون از نظر کارکردی کمتره. اما این درک اجمالی و کلی از کی شکل گرفته؟ آیا همیشه اینجوری بوده که یک ردیف مرجع و برتری برای آموزش موسیقی ایرانی وجود داشته؟ به نظر نمیرسه که اینطور باشه. یا شاید بشه یک کمی محکم‌تر بگیم که نه، اصلا اینجوری نبوده. همین امروز ما ردیف آقا حسین قلی برادر میرزا عبدالله هم داریم که می‌بینیم از جهات مختلف هم در تعداد و ترکیب و ترتیب گوشه‌ها با هم فرقایی دارن و هم در محتوا و تکنیک‌های اجرایی. تازه بعد از اینا ردیف دوره عالی علی اکبر خان شهنازی پسر آقا حسین قلی هم داریم که اونم از هر جهت با ردیف پدرش و عموش یعنی آقا حسین قلی و میرزا عبدالله متفاوته. خب چطور شد که به این نقطه امروز رسیدیم که با یه قدری تسامح میتونیم بگیم یه ردیف مرجع داریم؟ اصلا این مرجع شدن چه معنایی داره و چه کارکردی داره و این تحول حالا با تمام مزایا و معایبش چطوری اتفاق افتاده؟ چطور شد که ردیف میرزا عبدالله انقدر مهم شد؟ واقعا هم مایه تعجبه که وقتی ما از موسیقی اواخر قاجار و اوایل پهلوی حرف میزنیم گاهی انگار یادمون میره که داریم درباره حدود 100 سال یا کمتر حرف میزنیم. عجیبه که اینقدر تصویر ناروشن و گنگ و مبهمی از این تحولات داریم. حرف 300 سال و 500 سال نیست. از مرگ میرزا حسین قلی، حالا به عنوان یک نمونه، فقط 106 سال میگذره. تازه آقا حسین قلی موقع مرگش هم یه نوازنده پیر و سال خورده نبود که بگیم این ردیفی که ازش باقی مونده دیگه خلاصه و حاصل عمرش بوده. آقا حسین قلی ظاهراً در 60 چند سالگی فوت کرده. یک نگاهی بندازیم به شخصیت‌های ادبی و هنری همین حدود سنی. مثلا ملک و شعرای بهار یا نیما. نیما هم وقتی مرد 60 چند ساله بود. بهار هم همینطور. آیا اون چیزی که از نیما باقی مونده تمام توان فکری و هنری نیما بوده یا بهار؟ اگه بهار یا نیما 10 سال یا 20 سال بیشتر زندگی می‌کردن چه آثاری ممکن بود خلق بکنن؟ اون وقت تصویر ما از نیما یا بهار چقدر ممکن بود متفاوت باشه؟ همین حرف رو درباره میرزا حسین قلی هم میشه زد. یا اصلا درباره حبیب سمائی نوازنده برجسته سنتور که تو 41 سالگی فوت کرد. گاهی در واقع خیلی وقتا میگن که ردیف آقا حسین قلی این است و تمام، یا ردیف میرزا عبدالله همینه که هست. اما خب از کجا معلوم اگر آقا حسین قلی 10 سال 20 سال دیگه زندگی نمی‌کرد ردیفی که ما امروز به اسم اون داشتیم فرق داشت؟ و خب با این مثال ذهنی شاید باید برگردیم و اصلا معنی ردیف رو دوباره نگاه بکنیم. شاید تصویری که ما از معنا و کارکرد ردیف داریم خیلی با واقعیت تاریخی هماهنگ نیست. خود پایور میگه ردیف یک ابزار آموزش بوده.
من عرض کنم که ردیف موسیقی آقا برای یاد گرفتن موسیقی بود، نه برای اجرا. شکی نیست که برای کسی که میخواد موسیقی دان ایرانی بشه باید ردیف موسیقی یاد بگیره، زیرا کسی که میخواد فارسی یاد بگیره باید الفبه یاد بگیره. ببینید که از روز اولی که الفبه توی این مملکت رواج پیدا کرده و مردم تحصیل میخواستن بکنن با الفبه شروع کردن، هنوزم با الفبه شروع میکنن، ولی آیا با الفبه ختم شده؟ آیا این همه کتابی که در اومده، این همه شعرها شعر گفتن، آیا از الفبه که بیرون نبوده؟ ولی چیز تازه آوردن آخه، پس نبوده تازه. ببینید برای یاد گرفتن موسیقی باید ردیف باشه، اگر نباشه موسیقی دان ایرانی نمیشه. باید ردیف یاد بگیره و باید خیلی هم خوب یاد بگیره، خیلی مسلط و واقعا مهات بشه و ملکه بشه براش. ولی وقتی یاد گرفت اونجاست که اون وقت ذوق و استعداد میخواد. اصلا هنر اگر بدون ذوق باشه نمیشه، که ذوق استعداد میخواد که استفاده بکنه از این ردیفی که یاد گرفته و چیز تازه عرضه بکنه.
اگه بخوایم همین تشبیه استاد پایور رو کمی شرح و بسط بدیم، شاید بتونیم اینجوری تشبیه بکنیم که توی قدیم وقتی کسی یا بچه‌ای به مکتب میرفت، مقدمات الفبا رو یاد میگرفت و بعد شروع میکرد از روی دو یا سه متن مرجع خوندن و نوشتن رو یاد بگیره. اول الفبا بود و بعد هم خوندن و مرور و مرور گلستان سعدی و قرآن. هدف چی بود؟ اینکه شاگرد با خوندن و مرور چندین باره این متون چند تا چیز رو یاد بگیره. یکی خوندن و نوشتن کلمه ها رو. دوم خود کلمات و دایره واژگان رو. سوم دستور زبان رو. و چهارم ادبیات و زیبایی شناسی رو. همه اینا قرار بود به تدریج طی تکرارهای طولانی به دست بیاد، که البته خب فرایند خیلی فرساینده‌ای بود. حالا تو موسیقی دستگاهی هم روند مشابهی رو داریم. هنرجو بعد از یاد گرفتن بعضی مقدمات و تکنیک‌های اولیه شروع می‌کرد به نواختن و تکرار و تکرار درس‌هایی که از استادش می‌گرفت، همون ردیف. با تکرار این ردیف قرار بود هم تکنیک‌های اجرایی رو خوب یاد بگیره، هم دستور زبان موسیقی ایرانی رو، چیزی که ما امروز به اسم تئوری دانگ‌ها و مدهای موسیقی ایرانی مثلا می‌فهمیم و بعدتر احتمالاً دوباره بهش اشاره می‌کنیم. و سوم یک نوعی از ادبیات و زیبایی شناسی، نحوه جمله بندی و بست و گسترش بافت موسیقی رو. اما تا چند دهه پیش یک تفاوت مهمی وجود داشت بین این دو تا سیستم آموزشی، یعنی آموزش مکتب خونه فارسی و آموزش موسیقی سنتی. تو آموزش موسیقی هر استادی یک درس‌های مخصوص خودش رو داشت، مثل اینکه هر میرزای مکتبی یک کتاب مخصوص خودش داشته باشه و اونو درس بده. هر استاد موسیقی در طول تحصیلش درس‌هایی از معلماش گرفته بود و چیزهایی رو که خودش جمع‌آوری کرده بود یا ساخته بود، همه اینا رو در قالب یک متن درسی پشت سر هم ردیف می‌کرد. و ظاهراً اصطلاح ردیف هم اصلاً از همین میاد. طبیعتاً بین مطالبی که استادای مختلف درس می‌دادن اشتراکات زیادی بود، اما خب تفاوت هم بود، هم توی متن درس‌ها و هم توی تکنیک‌های اجرایی. و شاگردایی که خوب می‌خواستن ساز یاد بگیرن به درس گرفتن از یک استاد اکتفا نمی‌کردن. مثلا بعد از اینکه از میرزا عبدالله اون ردیفی رو که درس میداد یاد میگرفتن، میرفتن پیش یه استاد دیگه‌ای مثل حسین خان اسماعیل زاده، استاد کمانچه، و بعد ردیف اونم درس میگرفتن.
ردیف یعنی همون چیزی که به اصطلاح گوشه هایی که یک استادی به نام خودش اینا رو دنبال هم ردیف میکنه. اصلا ردیف معنیش اینه، هر استادی این گوشه ها که یاد گرفته یه جوری دنبال هم ردیف میکنه، به این معنا که باز از تکنیک خودش، قدرت خودش، تجربه خودش، معلومات تازه کسب کرده، اینا همه رو سرهم میکنه، باز این گوشه ها رو به یه ترتیب عرضه میکنه، دنبال هم ردیف میکنه که این متعلق به اون شخص میشه. و اصولا ردیف به خاطر فرا گرفتن موسیقی است دیگه، همش از کم خدمتتون. اینم ردیفش رو به این ترتیب منظم کرده. و حتی اینم نگفته نماند که در قدیم شاگردانی که میرفتن پیش استادی کار میکردن، هیچ وقت به یه استاد قناعت نمیکردن. همین مرحوم سابقی که میفرمایید یه دوره پیش میرزا عبدالله کار کرده، یه دوره پیش علیشه خان کار کرده، یه دوره پیش حسین خان اسماعیل زاده کار کرده، پیش همینا دوره های مختلف رو دیده و خواسته بینه ردیف های اینا هر کدوم چجوری هستن، ببینن چه گوش های اضافه داره، چه کم داره، چه اختلافاتی بین اینها هستن، که رفته عملا اینها رو طی کرده و دیده.
چیزی که پایور اینجا میگه مثل اینه که یه شاگرد مکتب بعد از خوندن گلستان سعدی بره و توی کلاس دیگه خاقانی بخونه، بعد بره توی کلاس دیگه فردوسی هم بخونه. همه اینا فارسی هن، اما خب یه تفاوتایی هم با هم دارن. اما این روند به تدریج و مخصوصاً بعد از انقلاب تغییر کرد. و همونطور که گفتم امروز ردیف میرزا عبدالله به روایت نورعلی خان برومند تقریباً به عنوان یک روایت اصلی از ردیف تثبیت شده. این تحول مزایا و معایب خاص خودشو داره، اما سوال مهم اینه که چطور این اتفاق افتاد. این یکی از سوال‌های مهمیه که یک سرش تو متن و محتوای موسیقیه و یک سرش در تاریخ و یک سر دیگه‌اش تو تحولات اجتماعی. و یکی از چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه تا راهی به جواب احتمالی چنین سوالی پیدا بکنیم، یک تاریخ نگاری دوباره و بررسی دوباره اسناد باقی مونده از گذشته است، از جمله اسناد پایور و نه فقط از اسناد موسیقیش، بلکه از زندگی و سرگذشتش. این همون کاریه که میخوام تو اپیزودهای بعدی انجام بدم، اما اول باید برگردیم ببینیم فرامرز پایور جوان کی و از کجا کارش رو شروع کرد. اپیزود اول از رادیو ردیف کاری از خانه پایور بود. خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو همونطوری که گفتم با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دستنویس‌های فرامرز پایور منتشر کرده: راز و نیاز، هنگام می، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعه‌ای برای ستار و ارکستر. تو این مجموعه ها نوت‌نویسی‌های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن، با نسخه‌های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منظم و شکیل به صورت پارتیتور و همراه با پارت‌های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهشگرا و هم نوازنده‌ها و گروه‌های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور تمرین دادن و اجرای گروه‌های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه‌ای هم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور الان در حال آماده سازیه که به زودی منتشر میشه. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس pyverfoundation.org. آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید تو توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید. میتونید در سایت خانه پایور عضو بشید و به اسناد این آثار هم دسترسی پیدا بکنید، مجموعه ها رو ببینید و بخرید. خانه پایور برای 5 نفر اولی که 5 مجموعه منتشر شده رو از سایت خریداری بکنن با کد تخفیف ردیف 30% تخفیف و ارسال رایگان در نظر گرفته. رادیو ردیف، کاری از خانه پایور.